صهیونیستی به خاک قطر به دنبال ضربه زدن در واقع به رهبران حماس بود، که خب علی‌رغم برنامه‌ریزی خیلی گسترده و هزینه‌های فراوانی که رژیم صهیونیستی در حوزه‌های مختلف انجام داده بود، خب این عملیات از اونجایی که ناموفق بود باعث رسوایی و آبروریزی دیگری در رژیم کودک‌کش اسرائیل شد. خب شکستی هم که در واقع در این عملیات اخیر داشت، خودش باعث همونطوری که جناب عالی به خوبی اشاره فرمودید تقویت اون شکاف‌ها و افزایش اختلافات عمیقی که در درون رژیم صهیونیستی وجود داره در بین ارتش و دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی شد و خودش میتونه یک فصل جدیدی از یک آغاز یک جنگ داخلی بین حتی سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی باشه، که خب می‌بینید این روزها در واقع تشدید اختلافات در درون سرزمین‌های اشغالی خب از مردم شروع شده، یعنی از شهروندان صهیونیست شروع شده و در ادامه در واقع به سرایت کرده به در واقع نهادهای مختلف. خب این هدف قرار دادن در واقع اونم هدف قرار دادن هیئت مذاکره کننده آقای احمدی، اون هم در زمانی که در واقع در حال بررسی طرح آمریکایی‌ها بودن،
بله.
خودش در واقع به اعتقاد من مهر باطلی خواهد بود در هر گونه راه حل سیاسی که میتونست وجود داشته باشه از طرف صهیونیست‌ها، و لذا خود اسرائیلی‌ها الان توی سرزمین‌های اشغالی تصاویر رو همکاران شما در صدا و سیما منعکس می‌کنن به خوبی، نتانیاهو رو مسئول عواقب مستقیم این حمله و در واقع یه مقداری خدشه وارد شدن به روند مذاکرات تبادل اسرا و سرنوشت اون اسیران اسرائیلی میدونن. خانواده های اون اسرا و همراهان اونها و جمع زیادی از شهروندان صهیونیست که در واقع از رفتارهای ماجراجویانه و در واقع گسترش جنگ توسط رژیم صهیونیستی ناراحت هستن، اونها این روزها در واقع در خیابانهای در واقع سرزمینهای اشغالی شلوغ کردن. خب شکست در واقع عملیات ترور رهبران حماس در واقع یک سری اختلافات رو در واقع ایجاد کرده. خب بعضی ها این دلیل این شکست آقای احمدی مشکل عملیاتی میدونن، بعضی دیگر در واقع خود صهیونیست ها این شکست رو یک خطای اطلاعاتی میدونن. در هر دو حالت آقای احمدی اینا منجر به شکاف تشدید اختلاف در داخل در واقع سرزمین های اشغالی خواهد شد. ترور رهبران حماس هم در خارج از فلسطین در واقع این خودش باعث سرایت این بحران اون هم در که از قطر هم در واقع این بار شروع شده به کل منطقه میشه، نگرانی رو در بین اعراب هم ایجاد خواهد کرد. خب بالاخره کشوری که در واقع اون رو در منطقه به عنوان میانجی رفع برخی مشکلات میدونن در بین اعراب هم در واقع مشهور هست به میانجیگری و از طرفی در حال میانجیگری برای آزادی اسرا هم بود، متاسفانه اینجوری در واقع مورد تجاوز قرار گرفت، چالشی رو برای حاکمیت قطر ایجاد کرد و نقش دیپلماتیک و میانجیگرانه در واقع قطری ها رو مخدوش کرد و خب این میتونه یک بحران دیپلماتیک هم آقای احمدی در خلیج فارس ایجاد بکنه. خود اعراب هم این رو اعلام کردن. خب شکست این عملیات هم در واقع یکی دوباره من در خلال صحبتام عرض کردم که فشارهای داخلی رو افزایش خواهد داد، سرویس های امنیتی رژیم صهیونیستی رو در موقعیت مشابهی مانند موقعیت طوفان الاقصی قرار میده، که خب در واقع در اونجا اعلام شد که باعث بی‌اعتباری سرویس های در واقع رژیم صهیونیستی شده اون عملیات موفقیت آمیز طوفان الاقصی. الان هم در این چنین شرایط سرویس های امنیتی و اطلاعاتی و نظامی رژیم صهیونیستی در واقع قرار
دارن. خب آقای دکتر روز میخوام در فضای داخلی خود اسرائیل افکار عمومی ناکامی رو به چه کسی حالا یا نهادی نسبت میده؟
ببینید آن چیزی که این روزها داره منعکس میشه عرض کردم خدمت شما مستقیما متوجه آقای نتانیاهو هست و بیش از این که بخوان مقصر رو در واقع در جای دیگری جستجو بکنن خود نتانیاهو رو مقصر.
شما الان میبینید اختلافاتی میان خود ارتش و موساد و دولت نتانیاهو تشدید شده.
بله اونا خطاهای محاسباتی، جنگ افروزی و استمرار جنگ رو در واقع اینها رو همه رو مستمسک استمرار حیات سیاسی نتانیاهو میدونن. ولذا اون رو به عنوان مؤثر هستی میشناسن. یعنی عمده افکار عمومی داخل سرزمین های شش صهیونیست ها اون بخشی که نتانیاهو رو مقصر میدونن، اون بخشی که نتانیاهو رو در واقع شاید موافق توقف جنگ هستن و موافق آزادی اسرا به هر قیمتی هستن، نتانیاهو رو مقصر اصلی میدونن و بخشی از جامعه جنگ افروز اونها هم خب نتانیاهو رو در واقع ملامت نمی کنن. خیلی من عرض بکنم این شکستی که در واقع رژیم صهیونیستی در این عملیات اخیر خورد سه تا پیام کلیدی داره آقای احمدی. اول اینکه در واقع به اعتقاد من آغازی است بر پایان مذاکرات حداقل در این مقطع کنونی در خصوص پرونده اسرا، و در واقع دوم اینکه قرار دادن نقش قطر به عنوان میانجی و در واقع واسطه تا یک محدوده زمانی در واقع متوقف خواهد شد. و مورد سومی هم که در واقع این پیامی که ارسال میشه این هستش که به کشورهای خلیج فارس داره هشدار میده این اتفاق که اونها هم میتونن نمیتونن از تبعات و پیامدهای مستقیم این بحران در امان بمونن. من یه نکته بگم، حتی شما دیدید که در یک از خبرگزاری ها اشاره شد که بعضی از مقامات امنیتی مصری هم اعلام نگرانی کرده بودند که دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی خود مصر هم در واقع یک قرائنی به دست آوردن مبنی بر این که رژیم صهیونیستی به دنبال ترور برخی دیگر از رهبران حماس در خود قاهره بوده و این نگرانی رو داره تشدید میکنه در بین در واقع سایر کشورهای منطقه. این موج گسترده‌ای هم که آقای احمدی در محکومیت این اقدام رژیم صهیونیستی در منطقه شکل گرفت توسط خیلی
به راه افتاده
و داره دنبال میشه، در واقع این نگران عمده اون نگرانی هایی هستش که ناشی از تهدید احتمالی رژیم صهیونیستی علیه کشورهای عربی هست و نگرانی که امروز در جامعه و افکار عمومی اعراب در منطقه وجود داره نگرانی امنیتی است که نگران هستند که اقدامات ماجراجویان رژیم صهیونیستی ثبات کل منطقه رو با اون رفتارهای خارج از منشورهای بین‌المللی و قوانین بین‌المللی به هم نزنه. در مجموع واکنش کشورهای عربی و اسلامی و بین‌المللی آقای احمدی نسبت به اقدام اخیر رژیم صهیونیستی اون هم در خاک قطر در واقع واکنش های صریحی بوده، بیانیه‌های خیلی محکمی در محکومیت این جنایت صادر کردن، اما متاسفانه اعراب هستند که این مواضع در واقع صرفا در سطح محکومیت هست. گام عملی رو آقای احمدی ما در واقع ندیدیم در راستای در واقع برخورد با رژیم صهیونیستی و رضا ما امیدوار هستیم که این نشستایی که برگزار خواهد شد از جمله نشست کشورهای اسلامی که در یک شنبه و دوشنبه من فکر میکنم برگزار خواهد شد
قطر، بله.
در قطر در دوحه بتونه گام‌های قاطع‌تر و محکم‌تری رو در راستای فشار آوردن به رژیم صهیونیستی در واقع برداره. من عرض بکنم، البته یه نکته هم عرض بکنم
جانب.
ما در بین خود فلسطینی‌ها خب تشکیلات خودگردان رو داریم که خیلی مقبولیتی هم نداره، محمود عباس هستش رهبرون و در واقع دیدین که در مقابل این حمله تروریستی موضع شفافی نگیره. از حیث حمله به خاک قطر ابراز نگرانی و تأسف کرد، اما بدون اینکه اشاره‌ای بکنه به اینکه این حمله به قصد در واقع هدف قرار دادن رهبران حماس بوده و حتی شهادت در واقع جمعی از برادران حماس رو هم تسلیت نکرد. و خب این تشکیلات بار دیگر نشون داد که در واقع خیلی بی‌مسئولیت است در مقابل هموطنان خودش. حمله اخیر رژیم صهیونیستی آقای احمدی به قطر میتونه از طرفی از یک بعد دیگر راهبرد و سیاست فریبکارانه امریکایی ها رو هم در خلیج فارس در واقع مشخص کنه، بله. و از طرفی اتفاقاتی که امروز داره در منطقه رقم میخوره داره حقانیت جمهوری اسلامی ایران در خصوص ایستادگی در مقابل سیاست‌های خصمانه متجاوزانه سیاست‌های ننگین رژیم صهیونیستی رو در واقع مشخص بکنه. ولذا من باید عرض بکنم که یکی از مهمترین نتایج عملیات اخیر واقعا متاسفانه باید عرض بکنم که به نوعی تغییر کشور قطر به عنوان یکی از کشورهای عربی که خب خیلی تلاش میکردن که سطح روابط خودشون رو با رژیم صهیونیستی در سطح در واقع عادی در واقع شکل بدن و ایجاد بکنن. و متاسفانه باز هم وقتی ما مقایسه میکنیم در واقع ضربه هایی که جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی در جمهوری اسلامی ایران که همسایه هم کشور عربی هستش داره نشون میده که امروز ما متوجه میشیم و بیش از گذشته منطقه داره متوجه میشه که اتکای جمهوری اسلامی ایران به توان خودش به در واقع اون مقاومت در مقابل اتکای قطری ها به حوزه آفندی و فدافندی که همه اونها در داخل قطر در اختیار امریکایی ها هستش چقدر متفاوت هست. و جمهوری اسلامی ایران با توان خودش بعد از تجاوزی که صورت گرفت پاسخ محکم و کوبنده و در واقع امیدبخشی رو به رژیم صهیونیستی داد. همین اتفاق امروز در قطر رقم خورد که خب دیدین که به پرستیج و جایگاهی هم که قطر برای خودش در منطقه ایجاد کرده بود، بالاخره یکی از فرودگاه‌های بزرگ در واقع منطقه رو و دنیا رو داره، یکی از اقتصادهای توانمند هستش و دیدین که در واقع در چنین وقایعی توان مدیریت شو نداره و نه در حوزه دیپلماتیک، نه در حوزه رسانی و البته نه در حوزه نظامی که امروز وابسته است به امریکا. خب میدونین که پایگاه‌های مهم امریکا در قطر واقع شده، اونا نه تنها در واقع کمکی نکردن بلکه در رهگیری و ردگیری بالاخره اینها یک سری توافقات نظامی
هم دارن. بله
بله دیدین که نتونست نقش آفرینی بکنه. خب این همه اینها در واقع داره نشون میده که علارغم اینکه همه چیز هم تجهیزات نیستش آقای احمدی، همه چیز هم در واقع حمایت ها و پشتیبانی قدرت های بزرگ نیست. اون جنبه ای که خیلی مهم هست و جنبه ای که در واقع بسیار جنبه اصلی میتونه باشه این هست که در واقع جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان خودش، با تکیه بر در واقع اعتقاد و باور خودش و همون دکترینی که از ابتدای انقلاب هم روی اون پافشاری میکنه در واقع در مقابل هر تجاوزی دفاع میکنه و حق مشروع خودش میدونه این دفاع رو و پاسخ میده متناسب با اون به صورت پلکانی همونطوری که در جنگ اخیر در طوفان در وعده های صادق هم مشاهده فرمودید. ولی این خب کشوری مثل قطر که سرمایه های کلان و حمایت های مختلفی رو به نظر میرسید داره دیدین که ناتمام رژیم. من در نهایت جمع کنم مثلا آقای احمدی این که در واقع یکی از عوامل شکست های اخیر رژیم صهیونیستی خیلی مهم است، باید ما روی این دقت بکنیم، فکر میکنم در رسانه ها روی این هم باید خیلی بررسی بشه، این هستش که رژیم صهیونیستی آقای احمدی پرونده های متعدد بازی رو برای خودش باز کرده.
بله.
خب در به قول خود آقای نتانیاهو این شخص منفور حدود 7 در 7 تا جبهه داره به صورت همزمان اذعان خودشون این رو میگن داره می جنگه و در واقع لذا من معتقدم الان دچار سردرگمی شده. اسرائیل الان در شرایط بسیار وخیمی هست. حضرت آقا هم به این اشاره که آقای رئیس جمهور هم چند نوبت روی این تاکید کردن، هم از جهت داخل هم از جهت بین المللی درگیر فشارهای خیلی سنگینی هست آقای احمدی. در داخل که شما صحنه ها رو میبینید، من شاید فرصت نباشه من بخوام بهش اشاره بکنم، اما مردم خودشون آگاه هستن. در حوزه بین المللی هم این سطح منفوریت و این رو شدن چهره بدون رو توش رژیم صهیونیستی برای سالیان سال کافی است که مردم این چهره پلید رو در سطح دنیا افکار عمومی بخوان بشناسن. روندی که رژیم صهیونیستی هم آقای احمدی امروز داره باش جلو میره در پیش گرفته یک روند به اعتقاد من در حوزه سیاسی تضعیف درونی هستش که میتونه به مرور توان و تاب‌آوری داخلی رژیم صهیونیستی رو دچار ضعف بکنه و خب این همه معادلات منطقه،
یعنی احتمال سقوط دولت حالا یا تغییر در ترکیب کابینه وجود داره با این شکستی که داشت.
بله 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 این هم یکی از احتمالاتی هستش که خب خیلی از تحلیلگران به اون اشاره می‌کنن. از طرفی باید عرض بکنم خدمت شما هر دولتی با هر رویکردی از هر جناحی حتی جناح همسو با نتانیاهو هم روی کار بیاد باز هم به این میزان جنگ افروزی نخواهد کرد. ضرباتی که امروز مطالبه عمومی افکار عمومی در درون سرزمین‌های اشغالی واقعا پایان جنگ هست چون کم آوردن و در واقع تاب‌آوری اونها به اتمام رسیده، اونها اون آرامشی که اونها به دنبالش بودن و به دنبال اون بودن که یک سرزمین نقطه رو اشغال بکنن، در اونجا یک سرزمین رو تشکیل بدن و کشورگشایی بکنن، امروز محاسبات اونها غلط از آب در اومد. خب امروز در محاسبات در تاریخ معاصر یک در واقع حکومتی مثل جمهوری اسلامی ایران، جبهه های مثل جبهه های مختلف، محور های مختلف مقاومت کنار هم قرار گرفتن، جبهه مقاومت رو چه این میزان دشمنی که با جمهوری اسلامی ایران دارن آقای احمدی بخش اعظمش مال همین هست، مال در واقع آگاه سازی و بیدار سازی که جمهوری اسلامی ایران در پرتو انقلاب اسلامی ایران امروز در منطقه شکل داده. امروز این اتفاقاتی هم که داره رقم میخوره، شما ببینید این اجلاس شانگهای و بریکس رو خودش نشون داد که در واقع واقعا قدرت داره تقسیم میشه و داره از غرب به شرق منتقل میشه و قدرت‌های نوظهوری مثل جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار کلیدی رو مهمتر از گذشته در معادلات منطقه ایفا خواهند کرد و از طرفی نشون داد که امروز بعد از جنگ اخیر، بعد از جنگ اخیری که رژیم صهیونیستی تجاوز کرد به خاکون پاسخش رو هم گرفت، نفوذ راهبردی جمهوری اسلامی ایران، اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران داره افزایش پیدا میکنه و خب این در واقع شرایط منطقه به گونه‌ای رقم خورده که به ضرر رژیم صهیونیستی داره تمام میشه. اتفاقا داره دست پا میزنه، هرچه دست پا میزنه بیش از گذشته. این حرکت کشتی ها، تجاوز به کشتی هایی که در واقع از اسپانیا حرکت کردن و کمک مردم غزه، قحطی که در اونجا شکل گرفت، جنایت هایی که همین امروز 40 نفر آقای احمدی به شهادت رسیدن، چند تا از اینا تو سطح قضا بودن.
امروز آقای دکتر، البته فردا اجلاس کشورهای عربی رو اسلامی رو دارین در قطر، بنا هستش که واقعا در نحوه پاسخ به رژیم صهیونیستی هست، قرار هست برگزار بشه. وزارت امور خارجه کشور اسلامی هم، عربی اسلامی هم حضور دارن. به نظرتون با توجه به اینکه آقای لاریجانی هم در یک پیامی گفته بودن کشورهای عربی لااقل یک اتحادی مثل ناتو است، حالا بحثش هم بحث ناتو اسلامی بود که البته این طرح 7 پیش در واقع صحبتش میشه و این طرح ارائه میشه ولی تا به امروز متاسفانه اتفاق نمیفته، به نظر شما کشورهای عربی این قدرت رو دارن که این اتحاد بالاخره برگزار بشه؟ یعنی آمریکا اجازه میده بهشون؟
آقای احمدی، ما هفته وحدت رو تقریبا چند روز هستش که سپری کردیم. یکی از آرمان‌های حکومت مقدس جمهوری اسلامی ایران شکل‌گیری امت اسلامی بود، یعنی اینکه کشورهای اسلامی در کنار هم قرار بگیرن، حکام کشورهای اسلامی بیان مواضع مشترک بگیرن در حوزه‌های مختلف، نه تنها نظامی و دفاعی، بلکه در حوزه‌های مربوط مسائل تکنولوژی، در حوزه‌های اقتصادی، و بیان در واقع از این قدرت و از این قوت و از این جمعیت و از این موقعیت توغلچشی که هر کدوم از اونها دارا هستن، هم دریایی هم خشکی، و از این تاریخ و تمدن استفاده بکنن در راستای تقویت خودشون، که دیگه هر کشوری اجازه نده که در واقع هر کشوری که شهر رژیم صهیونیستی پادگان هست، هر قدرت زورگوی این اجازه نده که بخواد به خاک یکی از کشورهای اسلامی تجاوز بکنه، اشغال بکنه، مرعوب بکنه، تهدید بکنه، تحریم بکنه. متاسفانه تا به امروز علارغم این که جمهوری اسلامی ایران چندین دهه هستش که داره این موضوع رو روش تکیه میکنه، همایش‌های مختلف میزه، دعوت میکنه رهبران کشور اسلامی رو، به جز معدودی از کشورهای اسلامی میبینیم که این اتفاق رقم نمیخوره. متاسفانه من بخشی از این رو بی‌تفاوتی رهبران بعضی از جوامع اسلامی، بخشی از اون رو هم توطئه رژیم صهیونیستی، رژیم صهیونیستی تمام تلاش خودش رو آقای احمدی معطوف به این نقطه کرده که کشورهای اسلامی کنار هم قرار نگیرن، تمام در واقع و پشتیبانان رژیم صهیونیستی هم تمام تلاش خودشون در راستای حمایت از این تفکر دارن، و از طرف رژیم صهیونیستی تمام تلاش خودش رو برای شکل دادن به اسرائیل بزرگ امروز عیان داره این رو مطرح میکنه و داره مطرح میکنه و در جامعه در واقع منحوس صهیونیست‌ها هم داره این در واقع دست به دست میشه، مطرح میشه در فضاهای.
بله، امروز هم وزیر امور خارجه ایران هم که داره میره کلمه باختری رو اعلام بکنه و فکر میکنم که در واقع الحاقش به رژیم صهیونیستی رو بررسی کنه.
ببینید متاسفانه اینها به دنبال هستن 80% مساحت کرانه باختری رو آقای احمدی به مساحت شهرک های خودشون اضافه بکنه. خب میدونید شهرک از ابتدا ممنوع بوده در سرزمین های اشغالی، علی رغم این محدودیت بالغ بر چند صد در واقع نقطه مسکونی ساخته شده، الان هم به دنبال الحاق بخشی از اونها، راندن مردم فلسطین از سرزمین مادری خودشون و تبعید اونها هستن. میگم اتفاقات بسیار سریع، متنوع و متاسفانه در یک جاهای نگران کننده، اما در مجموع معادلات سیاسی منطقه به نفع رژیم صهیونیستی رقم نمیخوره. این پیشبینی ها رو مقام معظم رهبری هم داشتن، پیشبینی های مقام معظم رهبری آقای احمدی ببخشید
به.
امروز داره تبدیل میشه مصادیقی که دونه دونه داره از جلوی چشم، مثل یک فیلمی که مثل نگاتیو های یک تصویر یک عکس یک فیلم داره عبور میکنه و ما داریم امروز ذره ذره اینها رو مشاهده میکنیم. اما رمز موفقیت جامعه اسلام و شکست رژیم صهیونیستی همون وحدت، خیلی ساده عرض بکنم، وحدت جامعه جامعه اسلام، تشکیل اتحاد بسیار قوی. البته نکته داشتم، اتحادهایی داره شکل میگیره که باعث تضعیف رژیم صهیونیستی امریکایی ها و ناتو و غربی ها شد. همین شانگهای با حدود 26 کشور، همین در واقع بریکس، همین اتفاقات مانوری که دادن، اون قدرت نمایی که در اجلاس شانگهای از چین مخابره شد به دنیا، این پیام رو داشت که امروز واقعا دیگه امریکایی ها نباید و نمیتوانند به سمت یک جانبه گرایی حرکت بکنن، تصمیم بگیرن برای دنیا، تصمیم بگیرن برای ملت های دنیا، زورگویی بکنن، پادگان در واقع تأسیس بکنن، پادگانی به نام رژیم صهیونیستی. قدرت نمایی بسیار و گام های عملی اونجا داره برداشته میشه. آقای احمدی، گام های عملی در بریکس داره برداشته میشه. امیدوار هستم که جمهوری اسلامی ایران که بر اساس منافع خودش در این در واقع گروه ها حضور داره، حضور و مؤثر داره و دیدین که در مانور اخیری هم که برگزار شد، عضو ناظر هم جمهوری اسلامی ایران بود.
بله.
امید در آفریقای جنوبی کیپ تاون اگر اشتباه نکنم، من امیدوار هستم که انشالله بر اساس منافع خودمون این در واقع اتحادیه اسلامی هم تقویت بشه، اتحادیه کشورهای اسلامی تقویت بشه و در کنار هم قرار بگیره. این اتحادها هستش که میتونه باعث تضعیف غربی ها و ناتو بشه، باعث تقویت در واقع اون قوت و قدرت شرقی ها و در واقع قدرت های نزول مثل جمهوری اسلامی ایران، چین، هند و در واقع جبهه مقاومت در منطقه بشه و این خودش میتونه آرامش صلح رو در منطقه به ارمغان بیاره. همونطوری که اعضای شانگهای در بیانیه خودشون، در صحبت های خودشون، موضع گیری های خودشون، یادداشت های خودشون، توییت های خودشون به این اشاره کردن و در راستای صلح و آرامش در منطقه. و البته من عرض بکنم آقای احمدی، از جناب عالی خودتون الحمدلله اهل مطالعه و در واقع اهل دانش هستید، رژیم صهیونیستی اگر منطقه بخواد روی آرامش به خودش بونه، رژیم صهیونیستی واقعا باید محو بشه، باید نابود بشه. این رژیم یک رژیم منحوس هست، از نطفه دچار در واقع میشه گفت که این ایرادات و اشکالات هست و رفع در واقع این چالش در منطقه فقط با محو از بین رفتن رژیم صهیونیستی انشالله در واقع میسر خواهد بود.
بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب آقای شجاعی عزیز، خیلی محبت فرمودین.
متشکرم آقای احمدی، التماس دادم، خدا
نگهدار شما. دکتر کردم با جناب آقای دکتر مشتبه شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد رسوه و تشدید اختلافات در پی شکست بزرگ اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در ترور رهبران حماس.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست، من او را مسلمان نمیدم.
در روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت فرو رفته‌اند، شب‌های تیره و تار برای کودکان معصوم و مظلوم غزه به سختی صبح می‌شود. شبها به جای آن که پذیرای دست نوازش پدر و قصه های مادر باشند، پذیرای گلوله، بمب و باروتند و در جهنم جلادان بی‌رحم صهیونیستی جان می‌دهند و با مظلومیت به خواب خون فرو می‌روند. آنان به جای شیر، شمشیر و به جای نوازش نهیب می‌بینند و با کام خشک و چشم تر و حلقوم بریده از قروار به ملاقات خدا می روند. به راستی که عمق مظلومیت کودکان غزه و فلسطین را تنها کودکان حادثه کربلا می فهمند.
داستانی که دل حسین ابن علی خون کرده است، این قضیه اگر حسین ابن علی بود بگو آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز که
ایران قهرمان. پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60379820003007 و یا کد دستوری 3414 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
دل نواز شاعران شیراز، ببر به سوی شهر عاشقان تو این راز، رسان پیام ما به گوش یار جانی، بگو به داد ما برس اگر توانی. نظر به این که حال و روز ما خراب است، رسیدگی از احال ما سباب است، تو ساقیا بیا و چاره ای دگر کن، همه غروب دل گرفت خراب در کن. چرا وقت بست در به در نمیشه، سیاهی نمیره دست به سر نمیشه، چرا ستاره تا کجا دویدیم ولی به نا کجا رسیدیم، ندیدیم ستاره گر گرفته از تب،